جذب و نگهداشت نیروهای شایسته. خب چطوری میشه نگهداشت نیروهای شایسته؟ چگونه میشه جذب کرد؟ اینکه فرمودن 190,000 معلم ما کم بود داشتیم، آیا صرفاً دلیل ضعف برنامه‌ریزیه یا اینکه نه خیلی از افراد انگیزه لازم رو برای معلمی ندارن؟ معلمی شغل جذابی نیست دیگه برای خیلی از آقایون. واقعا کدام یک از اینهاست؟ همینا مؤثر هستن. پس بنابراین ما باید بتوانیم معلمان با انگیزه و توانمند جذب کنیم. خب یکی از مؤلفه های مؤثر برای اینکه معلم خوب جذب کنیم نظام پرداخته. اگر کافی است که ما نظام پرداخت مثلا وزارت نفت رو، نظام پرداخت وزارت بهداشت رو، نظام پرداخت سازمان برنامه بودجه رو، اون پرداختایی که اونها دارند رو بیایم در آموزش قرار بدیم، ببینیم آیا واقعا وضعیت در واقع جذب معلم تغییر پیدا میکنه یا نه. ما الان شاید در دانشگاه فرهنگیانی که تنها مسیر است و واقعا باید این گونه هم باشه، ما در تربیت معلم باید خیلی دقت بکنیم که حالا اینجا هم ضعف‌های متعددی وجود داره، ظرفیت خالی میمونه. در بعضی از شهرستان‌ها ظرفیت خالی میمونه. حالا یه مقدارش بحث‌های گزینشی است، یه مقدار بحث‌های دیگه است، ولی واقعا اون جذابیتی که باید وجود داشته باشه وجود نداره و در کشورهای پیشرفته کاملا موضوع فرق میکنه. معلمی به عنوان یک شغل جذاب و پرطرفدار هست. خب ما اول باید این رو حل بکنیم. اینو ما حل نکردیم. هنوز نظام پرداخت ما یک نظام پرداخت عادلانه ای نیست که در واقع یک معلم نسبت به همتای خودش در دستگاه دیگه یک پرداختی متناسب داشته باشه، از اون سرانه رفاهی متناسبی برخوردار باشه. در آموزش 95% هزینه‌ها صرفاً به پرداخت حقوق در واقع صرف میشه و 5% میشه هزینه‌های کیفیت بخشی و رفاهی و بحث‌های دیگه. در خیلی از دستگاه‌های دیگه اگر 40% بابت حقوق پرداخت میشه، 35% بابت رفاه اجتماعی به کارکنان پرداخت میشه. ببینید تفاوت چقدره. خب اونجا تقریباً 2 برابر، اینجا تقریباً 1/19 هست. حالا این یک بس که در واقع باید نظام پرداخت
یک 19 هم نمیشه، چون 5% دیگه بابت مثلا هزینه‌های عمرانی هست، هزینه‌های جاری است، اصلا مزایا و رفاهیات اینا نیستش. بخوای بسنجی شاید 1%.
بله. خدمت شما عرض بکنم که پس ما نظام پرداخت رو در واقع تا عادلانه نکنیم و معلم به این باور نرسه که یک پرداخت عادلانه ای داره، انگیزه معلم برای توانمندسازی خودش و برای کیفیت بخشی به کارش ارتقا چندانی پیدا نخواهد کرد و یک رکود و خمودگی رو ما میبینیم. هرچند خیلی از معلمان ما واقعا اثبات کردن که اون انگیزه های دیگری که دارن خیلی قوی است. در دوره کرونا با شروع در واقع فعالیت اونها در آموزش مجازی این رو اثبات کردن. و بخش دیگه بحث در واقع سنجش صلاحیت حرفه ای است. یعنی هر کسی که به عنوان معلم در نظام تعلیم تربیت رسمی عمومی میخواد کلاس بره باید از شایستگی ها و صلاحیت های برخوردار بشه. نظام رتبه بندی و نظام سنجش صلاحیت باید معطوف بشه به این. مهم نیست که این معلم سرباز معلمه، خرید خدمات، مهارت آموزه 1 سال است. آقا شما باید این ویژگی ها و این صلاحیت ها رو داشته باشی، اگر نداشتی حق ورود به کلاس رو نداری، اگر نتوانستی اون صلاحیتت رو ارتقا بدی بحث ارتقای شغلی تو اما و اگر داره. ما همه اینها رو اومدیم مخلوط کردیم به هم دیگه، یک معجون ناهمگون به اسم رتبه بندی رو ارائه کردیم که این معجون در واقع ناهمگون نه به کیفیت و در واقع نظام سنجش صلاحیت منجر خواهد شد، چون طراحی که براش کردن در واقع به نوعی در قالب یک بخشنامه ابلاغ شده در سال گذشته. درسته. یعنی به نوعی ساختار سنجش صلاحیت رو قبلا ابلاغ کردن، در شهریور ماه 99 ابلاغ شده. چیزی که مونده نظام پرداخته. از نظام پرداخت چی دیدن؟ گفتن برای به ازای در واقع اون رتبه عالی تا 25% یک معلم میتونه در واقع افزایش حقوق داشته باشه، که این افزایش حقوق نسبت به در واقع اون تفاوتی که با دستگاه دیگه وجود داره من به نظرم بسیار اندکه و تاثیر انگیزشی نخواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی. آقای دکتر جوادیار صدای منو دارید؟
بله خواهش.
خب خیلی متشکرم که با این شرایط به هر حال دعوت ما رو پذیرفتید و با حالت تلفنی در خدمت شما هستیم. اما نکته ای که هستش، من میخوام ببینم که پیشبینی شما اینه که چه خواهد شد بحث نظام رتبه بندی در سالی که جاری هست و ما درش هستیم و چه پیشنهادی برای دولت دارید؟
خواهش من. ببینید آیه کمالی، لطف بندی الان داره انجام میشه توی مدارس. معلمینی که به سابقه خاصی میرسن، نمره ارزشیابی خاصی رو کسب میکنن، طبق اون اشدی که بر اساس اون مصوبه هیئت دولت سال گذشته ابلاغ شده، از مهر ماه طبق اون قالب معلمین بر اساس اون روش معیوبی که حالا تو اون مصوبه اسمشو گذاشتن آزمون الکترونیکی، که ما اصلا مخالف این موضوع هستیم، هیچ وقت ابزار رو نباید توی مصوبه‌ای که شکل آیین نامه و مقرره داره پیدا میکنه بیارن. تو اون مصوبه به آزمون الکترونیکی اشاره کرده، حالا داره تو اون شکل انجام میشه. میخوام بگم که هنوز مستمره، این نیست که از سال جاری بخواد شروع بشه. این مباحث که مطرح بود از سال جاری به دلیل این لایحه‌ای بود که تقدیم مجلس شد به عنوان اینکه قانون نظام رتبه‌بندی معلمان در قالب بودجه سال 1400 تدوین و تصویب بشه. دلخوشی بود برای معلمین با این خبر. ولی آن دیدگاهی که من بهش اصرار دارم باید حاکم بکنیم تو اون نگاه همگنی که حالا باز باید به بحث نشست، اینکه نظام رتبه بندی رو همونطور که جناب آقای بنیادی هم فرمودن با نظام سنجش صلاحیت و کسب گواهینامه صلاحیت معلمی یکسان نبینیم. لایحه تدوین شده با رویکرد فقط معلمین بخش دولتی تدوین شده، کسی اصلا به مدارس غیر دولتی توجه نکرده. آیا فردی که توی نظام مدرسه دولتی داره تدریس میکنه، معلمی میکنه، با فردی که تو غیر دولتی داره برای همین دانش آموز همون وظیفه همون کارکرد رو ارائه میکنه تفاوتی مگر دارد که بگیم این معلم رتبه بندی بشه و آن معلم رو رها شده یا نه به قولی با یه سازوکار شاید محکمتر از سوی مؤسس به کار بگیریم؟ این نبود روش یکسان در بحث بکارگیری معلمین بر اساس گواهینامه صلاحیت معلمی یکی از پاشنه آشیلای این لایحه هست که خب باید بهش توجه خیلی قوی می شده. البته تو مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تو تفسیر 5 اون مصوبه ماده واحده ای بود که مصوب شد در مورد جذب منابع انسانی آموزش پرورش، به بحث گواهینامه صلاحیت معلمی خوب پرداخته شده. اگر تدوین اون تبصره آیین‌نامه خوبی براش تدوین بشه و به مرحله اجرا گذاشته بشه، چون اونجا گفته تمام مدارس دولتی غیر دولتی و همه افرادی که به شغل معلمی مشغول هستن، اون نگاه رو میتونه ایجاد بکنه که معلمی رو در به اصطلاح حرفه فارغ از بحث دریافت حقوق و اینها ببینیم. بحث نظام پرداخت که جناب آقای بنیادی هم فرمودن، بنده موافقم، باید یه سازوکار مستقل منسجم و مشمول همه به اصطلاح قشت هایی که توی مدرسه مشغول هستن رو تدوین بشه، به تصویب برسه که دستخوش سنوات به اصطلاح این شکلی نشه، این دولت اومد اون دولت اومد به اصطلاح سلیقه اومد حاکم شد، نمیدونم فلان جناح خوشایندش هست یا نیست، به صورت یه قانون مدون که نظام خودش رو موظف بدون حق معلمین رو ادا کنه. ببینید ما بعد حالا این مشکلات فرهنگیان متأسفانه از قبل از انقلاب وجود داشته، 42 سال از انقلاب گذشته هنوز همون مشکلات وجود داره، یک جا باید حل بشه. تا به کی باید ما به شغل معلمی و به نظام آموزش پرورش همواره به نگاه ضعف و ترحم و متأسفانه به قول معروف وصل پینهی نگاه بکنیم؟ سرآمدی کشور موقعی خواهد بود که به این نظام و در نتیجه اون دانش آموزان خوب و توانمندی که تحویل جامعه میشن به این امر توجه بشه و همه اینها باید در این مسائلی که مطرح شد دیده بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر جوادی. نکته رو من عرض کنم که من فکر میکنم این وضعیت سخت‌تر و واقعا پیچیده‌تر شده. یادم میاد حدود 35-36 سال قبل ما خودم دانش آموز بودیم، وقتی که معلم میپرسید میخواید چه شغلی داشته باشید، قریب به 50% و بیشتر میخواستن از دانش آموزا معلم بشن. شاید خلبان و پزشک و دندان پزشک و اینها هم شاید درصدشون از تعداد کسانی که میخواستن معلم بشن کمتر شده، ولی الان برید بپرسید شاید 2% هم نخواهن معلم بشن و این نشون میده که به هر حال وضعیت یه مقدار پیچیده‌تر و سخت‌تر شده. خب
البته آقای کمالی عزم میخوام من در خصوص این موضوع چون ارتباط هست آقای بنیادی هم میتونن معید صحبت من باشن، دانش آموزان توانمند ما به دلیل نبود شغل تو جامعه، به دلیل خلأ اشتغالی که متأسفانه دامنگیر خانواده شده، در تراز بالای درسی رجوعی به انتخاب رشته معلمی دارن، ولی تو این انتخاب بحث انگیزه و انگیزش وجود نداره، فقط مطالبه شغلی هست. و جالب اینه که من مصاحبه که با یه طیفی از اینا تو رشته‌های فنی حرفه‌ای داشتم دو سال پیش، به صراحت میگفتن به عنوان شغل دوم داریم انتخاب میکنیم، یعنی فردی که هنوز نیومده داره بنده شغل رسمیشو به اسم شغل
خب ببینید آقای دکتر جوادیار، خودتون اشاره فرمودید به خاطر مشکل بیکاری، خب این دیگه علاقه واقعی نخواهد بود. خیلی متشکرم
آقای دکتر. مهارت آموزایی که ورود پیدا میکنن وضعیتشون از نظر انگیزشی و انگیزه معلمی خیلی خیلی کمتر از در واقع دورای 4 سال است. یعنی اونها کسانی هستن که من نمیخوام جسارت بکنم، در میان آنها هم در واقع افراد با انگیزه وجود داره،
اونها استثناء میشن،
ولی حداقل کسانی که من باشون گفتگو کردم اکثریتشون کسانی هستن که دیگه دیدن حال 4 سال مونده شغلی پیدا نکرده، آزمون استخدامی آموزش اومده شرکت کرده، بعضیشون چند بار شرکت کردن تا قبول بشن آزمون استخدامی رو.
خیلی متشکرم. ما تقریبا به پایان برنامه داریم میرسیم. من خواهشی که دارم در حد 2 دقیقه هر کدوم از مهمانان عزیز اگر چنانچه نکته جا مونده یا میخواید جنبندی داشته باشی در خدمت شما باشیم، فقط 2 دقیقه بیشتر نباشه که خیلی متشکر خواهم بود.
عرض کنم که خب گفتگوی بسیار خوبی بود، استفاده کردیم از نقطه نظرات همه دوستان. شاه بیت گفتگوی ما باید این باشه که نظام تعلیم و تربیت از اولویت بهتری در کشور قرار بگیره و توجه به موضوع آموزش پرورش در اولویت های اول باید قرار بگیره. من فکر کنم هنوز ما به اون نقطه نرسیدیم که بیایم به این یه نگاه جامع داشته باشیم. در کنار بحث توجه به تعلیم و تربیت، کلیدی ترین موضوع بحث تربیت و نگاه داشت معلمه، که حالا در مصوبات اخیری که انجام شده و نگاهی که مقام معظم رهبری داشتن که فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی جذب معلم بشه، امیدواریم که بحث جذب معلم، تربیت معلم، نگاه داشت معلم به یه رویه مناسبی تبدیل بشه و منوط به این نباشه که با آمدن یا رفتن دولت‌ها این نگاه ضعیف بشه. موضوع تربیت معلم یک موضوع بسیار جدی است. اگر ما بخوایم واقعا اون نگاه‌هایی که برای پایداری نظام جمهوری اسلامی بهش فکر بکنیم، قطعا معلم جز اونهایی است که میتونه خیلی مؤثر باشه و بوده و هست. معلم قبل از انقلاب هم در پیروزی انقلاب دخیل بوده، بعد از انقلاب هم ارزش‌های اسلامی و انقلابی ما توسط معلم‌ها به دانش آموزان انتقال پیدا کرده. این موضوع رو نباید ما فراموش بکنیم. و نکته مهمتر اینه که واقعا کرامت معلم ایجاب میکنه که جوری برخورد نشه که معلم‌ها هر روز نگاهشون به این باشه یه تصمیمی در وزارتخونه و یا در کلان کشور گرفته بشه و یک پرداختی یا کمک مالی به اونها بشه. کرامت معلم حفظ بشه، وزارت آموزش پرورش نظام جامع رو طراحی بکنه و برای اجرا ابلاغ بکنه، و مهمتر از این هم اینه که از نظر کارشناسان استفاده بکنه. امروز با آمدن ابزارهای الکترونیکی الان ما میتونیم خیلی از مباحثی که در وزارتخونه قبلها باید جلسات متعددی برگزار میشد، اینها رو به شور آدمهایی رو بذاریم که میتونن بسیار نظرات صائبی داشته باشن. معلمان نمونه، معلمان مؤلف، معلمان پژوهنده، اینا کسایی هستن که میتونن در دامنه گفتگو و ارتباط وزیر و معاونان و مدیر کلای استان طرف مشورت قرار بگیرن و در تدوین این نظام جامع به کمک آموزش پرورش بیان.
خیلی متشکرم. آیه دکتر بنیادی در خدمت شما هستیم. دو دقیقه.
ضرورت ها و باید ها خیلی هستن، ولی من چند تا باید خیلی اساسی رو، شاید در همشون در یک باید میگنجه. آموزش برای این که مسیر درستش رو پیدا بکنه باید به ساختار خردورزانه شورایی و نظام شوراییش برگرده. نقش شورای عالی آموزش در تدوین بسیاری از این در واقع طرح‌ها و لوایح بسیار کمرنگه. سوال میکنم خواهش میکنم بر باقی آقایونی که دست اندرکار بودن پاسخ بدن. حالا آقای دکتر جوادی نظرات بسیار ارزنده‌ای رو فرمودن و قطعا نظرات ایشون تو این در واقع لایحه لحاظ نشد. اگر لحاظ میشد و نظرات کارشناسی دیگه، لایحه این گونه در واقع لایحه نمیشد. خب چرا این لایحه در شورای عالی آموزش به تصویب نرسیده؟ و اگر بناست که شورای عالی راجب در واقع انگیزه معلم، راجب صلاحیت معلم ورود پیدا نکنه، راجب چه چیزی ورود پیدا خواهد کرد؟ این در سال اول. دو، چرا به صورت انتخابی و گزینشی به سند تحول نگریسته میشه، به سیاست‌های کلی نگریسته میشه؟ در سیاست‌های کلی ارتقای منزلت و معیشت معلمان یکی از در واقع بندهای اساسی است. رتبه بندی یک جزء بسیار کوچیکه. خب در سند تحول هدف عملیاتی شماره 12 تأکید داره که استقرار نظام جبران خدمات و تأمین رفاه فرهنگیان متناسب با شأن و منزلت آنان. چرا این هدف رو رها کردن رفتن سراغ یک راهکار ذیل هدف؟ دقت می‌فرمایید؟ یعنی اصل رو رها کردن رفتن یک فرع اومدیم برجسته کردیم. و نکته سوم، واقعا حالا این تر رتبه بندی ارسال شده، لایحه ارسال شده، اون مبانی و پشتیبان‌های پژوهشی این طرح رو حداقل منتشر بکنن. آقا چه کسانی این طرح رو تدوین کردن؟ بیان پاسخ بدن. خب چرا در واقع سقف گذاشتن، گفتن مثلا برای رتبه 5 که رتبه عالی و رتبه در واقع حد اعلاش میشه، سقف گذاشتن حداکثر 10%؟ اگر حداکثر 10%ه یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا 30% معلمان به اون شایستگی حد اعلا رسیدن، ما حقشون رو میخوایم در واقع ندیم؟ با چه منطقی این کارو کردن؟ در اون نظام ارتقای شغلی قبلا سقف 65% رو داشتن، این خطا در واقع رخ داده بود. یعنی نشون میده که این طرح واقعا من به نظرم میرسه که مبنای پژوهشی نداره. اگر حرف من غلط است، این ادعا غلط است، منتشر بکنن. حداقل کاری که حوزه آموزش و حوزه معاونت برنامه‌ریزی میتونه انجام بده.
خیلی متشکرم. آیا دکتر جوادیار 2 دقیقه در خدمت شما هستم.
من اولا یه خسته نباشید به کارشناسای محترم، چون شما باید دستاندر کارهای برنامه داشته باشید. آرزوی موفقیت برای همکارای فرهنگی در سالی که واقعا دشواری‌های به سزای این بیماری کرونا برای معلمین، علل خصوص معلمینی که با دانش آموزانی که ابزار نداشتن درگیر بودن و کمتر به این موضوع و این فداکاری همکارای عزیزمون تو عرصه تعلیم تربیت کشور که یه امر دائمی و همیشگی هستش پرداخته شده. من در اینجا به نوبه خودم تشکر میکنم. به هر حال زحمات معلمین فرزندان خودم رو دارم میبینم و این رو باید سهه گذاشت که در عرصه فداکاری که در مورد بحث بیماری کرونا تو کشورها داره مطرح میشه، نظام تعلیم و تربیت هم فداکاری های خاص خودش رو داره. ولی در مورد نظام رتبه بندی من در یک کلام بگم که باید به صورت منسجم، کلان و نگاه هماهنگ به موضوع نگاه بشه. متاسفانه تدوین کنندگان لایحه همچنان نگاه رقمی به موضوع رتبه بندی معلمان دارن و وسع مالی رو اول احراز میکنن بعد نظام رتبه بندی رو تدوین میکنن و ارائه میکنن و همه اینها در اون بخشی که جناب آقای بنیادی هم فرمودن، اون تبصره‌ای که در ماده 4 این لایحه داریم، تبصره 2 متاسفانه اومده رتبه ها رو با حد اکثر تو اون دوتا رتبه بالا و خوب حد اکثر ظرفیت به اصطلاح با نگاه حد اقلی دیده شده، ظلم مضاعفیه به توانمندی و احراز شایستگی. اگر بحث شایستگی و احراز توانمندی مطرحه، ما نمیتونیم براش حد یقف بذاریم و این در تعارض و تناقض هستش. من زیاد مصدق و نمیشم. ممنونم.
خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم که به هر حال برنامه نظام رتبه بندی معلمان در آموزش پرورش از رادیو گفتگو شنیدید. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم شیرین پور عسکری صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون شد. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر، بدرود. خدا نگهدار.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری از دور بر ما ناظری، هر جا که هستی حاضری از دور بر ما ناظری. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم، یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پر زنم، آهنگ بامت میکنم،
دست سلامت میکنم،
آهنگ بامت میکنم،
دست سلامت
شو. این ها که باشد تو منی، این وصف آمد می کند،
سلامت می کند،
پنهان پیامت می کند،
پنهان پیامت می کند.
هر جا که هستی حاضری خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم، یاد نامت می کنم.
ای با من و پنهان شده
از دل سلامت می کنم،
خانه هر جا
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزگرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نوحه